پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار جو نزول کتاب ایقاند.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین من پوزشی خواستم از اینکه اینقدر ریز به بیان جزئیات تاریخی پرداختم، منتها همونطور که بیان کردم این مخصوص خواهد بود به همین یک دو بخش آغازین، فقط برای اینکه حال و هوای نزول کتاب ایقان به خوبی لمس بشه. امید خودم این هست که بعد از این در سایر گفتارها همچو جریانی تکرار نخواهد شد. اگر برداشت من از سندهایی که در گفتار قبل نقل کردم صحیح بوده باشه، خان اکبر اولین مقامات حضرت باب رو با اطمینان کامل پذیرفت و حتی نامه ها در دعوت سایرین به اون نگاشت، ولی بعدها نتونست مقامهای بزرگتر حضرت باب رو از صمیم قلب پذیرا بشه. خود او دو جا به صورت شفاهی و هم یک بار به صورت مکتوب این رو بیان میکنه که موعودی که به حسب اعتقاد شیعیان 1000 سال پیش از اون زاده شده بود و انتظار اومدنش رو میکشیدن، چطور میتونه خواهرزاده من باشه که از هنگام تولد او رو میشناختم. بگذارید سری بزنیم به گفتگوی میان خال اکبر با یکی از دیگر منصوبین حضرت باب که شوق تحقیق دوباره رو در دل او روشن کرد. این شخص خواهرزاده همسر حضرت باب هست به نام میرزا آقا افنان که ملقب به نورالدین بود. برای برخی کسان نام او از این رو آشناست که او بعدها صحبتی با آیت الله میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو داشت درباره ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله. در هر حال در مجلسی در شیراز که بسیاری منصوبین حضرت باب حضور داشتند، خال اکبر پس از چندین روز گفتگو با همین نورالدین با قاطعیت دم از این میزنه که نمیتونه بپذیره حضرت موعود خواهرزاده او باشه و در برابر اصرار نورالدین فقط به این بسنده کرد که بگه خیلی غریب است. نورالدین خودش اینطور تعریف میکنه که عرض کردم قرابتی ندارد، ایشان متفکر گشتند، من از تفکر ایشان متبسم شدم. فرمودند چرا میخندی؟ عرض کردم جسارت است، نمیتوانم عرض بکنم. فرمودند خجالت نکش بگو. عرض کردم حال که میفرمایید بگو عرض مینمایم. فرمایشی که جنابالی فرمودید به این عبارتی است که ابو لهب گفت. او هم گفت آیا ممکن است برادرزاده من پیغمبر شود؟ آخر شد. و باز به خال اکبر گفت که اکنون همین خورشید از خانه شما درخشیدن گرفته، باید افتخار بکنید عوض اینکه دوری بجویید و حیران بمونید. اینجا بود که خال اکبر به خود آمد و صادقانه جویا شد که برای تحقیق تکلیف من چه هست. در این زمانی که داریم حرفش رو میزنیم، مادر حضرت باب چند سالی بود از اثر اندوه از دست دادن فرزند در کربلا مقیم شده بود. نورالدین پیشنهادش به خال اکبر این بود که به عنوان دیدار خواهر و هم زیارت عتبات راهی سفر بشه و فی الجمله در بغداد هم توقف بکنه برای دیدار حضرت بهاءالله. در اونجا اشکالات خودش رو از محضر ایشون سوال بکنه و بیان میکنه که وظیفه خال این هست که کوشش بکنه و با توکل بر پروردگار پای در راه بگذاره. امید هست که حجاب‌ها رفع بشه. خال اکبر پاسخش به پیشنهاد نورالدین افنان این بود که بد نمیگویی، به قلبم اثر کرد. در گفتار پیشین گفتیم که از این سه برادر، برادر وسطی سید علی خال اعظم پیش از تیرباران حضرت باب جان رو بر سر اعتقاد به دیانت بابی فدا کرده بود. بعد از اون صحبت با نورالدین، خال اکبر نامه‌ای به برادر کوچکتر از خودش حسن علی که در یزد مقیم بود نوشت و بی اون که از نیت خودش برای دیدار با حضرت بهاءالله چیزی بگه، از او دعوت کرد که اگر مایل هست برای دیدار خواهر و هم زیارت عتبات همراه بشه، منتظر او خواهد بود. خال اصغر هم ابراز میل کرد و به شیراز اومد تا به اتفاق راهی سفر بشه. در راه بازگشت به بغداد که رسیدن، خال اکبر درباره نیت قلبی خودش با برادر سخنی گفت. اما خال اصغر ابراز دلازردگی کرد و اینکه اگر می دونسته از آغاز همراه نمی شدی. از اون سو در همین اوان یکی از یاران با وفای حضرت بهاءالله سید جواد کربلایی در حضور ایشون حرف از این سفر خال اکبر و برادر کوچکشون به میون آورد و اینکه اون دوتا الان در بغداد هستن. حضرت بهاءالله جویا شدن که آیا سید جواد در خصوص ظهور حضرت باب با اونها صحبتی به میون آورده. عرض کرد خیر. به سید جواد فرمودن که به دیدار اونها بره، سلام برسونه و اونها رو به حضور بیاره. فردای اون روز سید جواد به همراه خال اکبر نزد حضرت بهاءالله حضور یافتن، اما همونطور که گفتیم خال اصغر به همراه نیومد. در اون مجلس حضرت بهاءالله به تفصیل بیاناتی ایراد کردن و در آخر فرمودند که ما دوست نداریم که شما از سدره مبارکه که بین شما رویده و به اسمار حکمت و بیان مزین محروم مانید. خال اکبر چندین و چند اشکالاتی که مانع باور قلبی شده بود رو بر زبان آورد. حضرت بهاءالله فرمودند که او به محل خودش مراجعت بکنه و هر اونچه شبهات و اشکالات که سبب توقف او شده بعد از درست تفکر کردن معین بکنه و اونگاه در حضور حاضر بشه تا انشاءالله نور یقین جایگزین اون تردیدها بشه. روز بعد باز خال اکبر به تنهایی حضور پیدا کرد و شب رو هم همونجا موند. در پاسخ شبهاتی که ذکر کرده بود در اون دو روز که خال اکبر حضور داشت، اثری نازل شد که ابتدا به رساله خال معروف بود اما بعدتر در خود آثار حضرت بهاءالله کتاب ایقان نام گرفت. از اثر شنیدن جوابهای شفایی حضرت بهاءالله و هم نزول کتاب ایقان اطمینانی در دل جناب خال پدید اومد و از همونجا نامه خطاب فرزند خودش حاج میرزا محمد تقی نوشت. در اون نامه بعد از تفصیل زیارت عتبات بیان میکنه که خدمت سرکار حضرت بها علیه السلام مشرف شدم. جای شما خالی بود. کمال التفات و مرحمت را فرموده شب را نگاه داشتند. در خدمت ایشان مشرف بودیم. حق واقع محرومی از فیض خدمت ایشان خسران واضح است. خداوند توفیق عنایت فرماید که به سعادت دائمی ادراک خدمت ایشان فائز شوم. تاریخ این نامه رجب 1277 هجری قمری رو نشون میده و کاملا موافق است با اشاره حضرت بهاءالله در کتاب ایقان که 18 سال از ظهور حضرت باب میگذره، اگر خود سال ظهور هم محاسبه بشه. برادر کوچکتر خال اکبر بنابر روایتی در ادامه همون سفر و به احتمال قوی تر 3 سال بعد بود که دلش به ایمان به ظهور جدید محکم شد، اما بحث اون خارج از گفتگوی اعلان ما هست. خود جناب خال اکبر حدود 16 سال بعد از نزول کتاب ایقان صعود کردند و پیکر ایشون بنا به وصیت خودشون در زری شاه چراغ دفن شد. میرزا محمد تقی فرزند ایشون که مخاطب همون نامه از بغداد بود، بعدها در دوران حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله در شهر اشقاباد ساختمان اولین مشرق الاذکار که تعریف کوتاه همان نارسای اون عبادتگاه بهایان باشه رو بنیاد گذاشت. بگذارید من این قسمت از سخنم رو به پایان ببرم با نقل مضمون یک دو سطر از زیارتنامه که از قلم حضرت بهاءالله در حق جناب خال اکبر نازل شده. شهادت می دهم که به نور پروردگار تابناک گشتی، آن هنگام که خورشید ظهور از افق بغداد درخشیدن گرفته بود. خوشا به حال تو که وفا نمودی به پیمان الهی در زمانه‌ای که اهل آفاق عهد او را شکستند و روی نمودی به رخسار پروردگار در روزگاری که مردمان از ظلم اهل نفاق بر خود لرزیدند. هیچ بنا نبود این مقدمه اینقدر طولانی باشه و هم هیچ قرار نبود این همه نقل قول مستقیم باشه از نامه‌ها و نوشته‌های مختلف در این مختصر زمانی که با شما مشغول گفتگو بودم. تازه من میل داشتم درباره سایر کسانی که از طریق کتاب ایقان انقلابی در باور قلبیشون پدید اومده بود هم مفصل حرفی بزنم و هم میخواستم از منابع مختلفی که پیرامون کتاب ایقان نوشته شده یادی بکنم و در این قدردانی از کوشش گذشتگان پوزش بخوام از این که در بقیه گفتارها ممکن نیست نام همه اونها که استفادهی بردم رو ذکر بکنم. درباره سایر افرادی که کتاب ایقان اثر عمیقی در زندگی اونها داشت، دست کم بگذارید از یک مورد یادی بکنم. اون یک مورد رو هم ترجیح دادم شخصی باشه که شما مجبور نباشید باز از زبان من سهیل همه مطلب رو بشنوید. سایر شخصیت‌های تاریخ رو که متاسفانه دسترسی به صدای اونها نداریم، اما خوشبختانه حدود 40 سال پیش از این یک کاست از صحبت‌های جناب محمد موحد ضبط شده که در اون شرح ایمان خودش به ظهور جدید رو بیان می‌کنه. محمد موحد در خانواده یکی از علمای دینی طراز اول شیراز زاده شد. خودش هم تحصیلات حوزوی رو پی گرفت تا به لباس علمای دین در اومد و در یکی از مدارس ری مشغول تدریس شد. بعدها بدون اینکه با هیچ شخصی از پیروان آیین بهایی ارتباطی داشته باشه، به نحوی که در همون صحبت تفصیلاً بیان میکنه، تصادفاً یکی از بیانات این ظهور جدید از نظرش گذشت. این چند دقیقه‌ای که اینجا با شما در میون میگذارم اون جایی هست که ایشون مشتاق تحقیق جدیتر شده بود و مطالعه کتاب ایقان رو آغاز کرده بود. متاسفانه جناب موحد در تاریخ 3 خرداد ماه سال 1358 به دست شخص یا اشخاص ناشناسی ربوده شد و دیگه هرگز خبری از او به دست نیومد. کیفیت ضبط قدری پایین هست اما سخن ایشون قابل فهم هست.
در یک لحظه فکر کردم اول ردیه رو شروع کنم، بعد گفتم که خوب است که یک کتاب از خود باقی یا باهایی که خیلی زیاد تفاوت شو خوب نمیدونستن مطالعه کنم. به نظرم رسید که ایقان رو شروع کنم. ایقان رو برداشتم و یک هفته کتاب ایقان رو مطالعه کردم. در این یک هفته به قدر این ایقان در من اثر کرد که خدا شاهد است آخر هفته تصمیم گرفتم اعمال باهایی رو هم پیدا کنم و ضمن این که اعمال اسلامی را انجام میدم اعمال بهایی را انجام بدم احتیاطاً، شاید واقعا درست باشه. و این طور واقعا به نظرم رسید که اگر قرآن و تورات و انجیل و اوستا و سایر کتب آسمانی که من خونده بودم اونها آسمانیست، به راستی این آسمانی تر از اونها و حتی حلال تمام مشکلات اونها. چون خود من از کردم که حدود 100 مرتبه قرآن رو خونده بودم، یعنی فقط یک ماه رمضان خوب یادم هست که 10 مرتبه قرآن رو خوندم در یک ماه، یعنی هر 3 روز یک بار، یعنی هیچ کاری نکردم جز خوندن قرآن و خیلی عجیب توی این مسائل داشتم. و اگر حالا کسی واقعا آشنایی به اون کتب داشته باشه و بعد قرآن رو بخونه، میبینه که چطور دقیق مهمترین مسئله و ریشه مسئله رو در کتاب قرآن گرفتن و از اونجا شرح دادن که همه مسائل دیگه در ضمن اون آشکار میشه. حالا خیلی مفصله، مثلا همین علائم ظهور رو که گرفتن، علائم ظهور خیلی چیز مهمی، مثلا علائمی که در انجیل خبر دادن برای ظهور بعد، مثلا ظهور پسر انسان رو گفتن وقتی که ماه نور خودش رو میده، مثلا ستارگان به زمین میریزن، دنیا رو تیره و تاریکی فرا میگیره، تیرگی و تاریکی فرا میگیره. این مسائل درست در انجیل برای ظهور بعد و حتی دیدم در این کتاب‌های مسلمین که بشارات کتب مقدس رفت گفتن، این آیات رو درباره بشارت به ظهور بعد گرفتن. اما نفس این آیات که در قرآن آمده، اذا الشمس کورت اذا النجوم انکدرت، اینا فکر کردن که اینها راجع به قیامت الان بیان، همون مطالبی که اونجا برای بشارات به ظهور بود درست در قرآن تکرار شده، ولی اینو اینا فکر میکنن راجع به قیامت، با این که اگر اینها مال ظهور و علائم ظهوره باید این هم باشه. و اگر این مسئله که دقیق ترین موضوع کتب مقدس است حل بشه، تمام اشکالات دیگه دنبال این حل، که این مسئله قیامت خیلی برای من موضوعی بود واقعا. علی حالین کتاب ایقان رو که تمام کردم، فکر کردم که برای اثبات کتاب بیان و دور بیان نوشته شده، فکر کردم بعد از این کتاب بیان رو 7 ماه هم کتاب بیان عربی و فارسی رو خوندم. خیلی جالب بود برای بیان برام، واقعا عجیب. بعد از این کتاب اقدس رو شروع کردم، 5 ماه کتاب اقدس رو خوندم و در حدودا 1 سال تمام این کتاب رو خوندم. بعد از این خوندن این چند کتاب کاملا مطمئن شدم از نظر مطالعه به اینکه این دیانت از جانب خداست و این کتاب ها آسمانه. البته من اولی که شروع کردم فکر کردم یک دفعه به عنوان مطالعه بخونم، نه به عنوان اینکه این کتاب حق هست یا نیست. مثل فرض کنید یک خارجی بیاد قرآن رو برداره بخونه، به عنوان اینکه یک کتابی معناش چیه، نه اینکه اعتقاد دارم یا ندارم. من فکر کردم اول یک دفعه این کتاب رو به عنوان مطالعه و فهم بخونم، بعد برای دفعه دوم بخونم که آیا واقعا در مقابل کتب آسمانی دیگه میشه قرارش داد. و عجیب این است که من دیگه احتیاج به دفعه دوم پیدا نکردم و در همون دفعه اول کاملا از نظر مطالعه مطمئن شدم.
خوشتر این هست که بدون افسودن هیچ کلمه ای سخن رو همینجا به آخر برسونیم.